بازیکن ها رو تقسیم میکنیم و پرزیستنت هم خودش تقسیم میشه به مایلد، مودریت و سیویر. معمولا اینترمیتنت و مریضی میگیم که علائم روزانش کمتر از دو بار در هفته باشه، علائم شبانش کمتر از دو بار یا کمتر در طی ماه باشه، روزانش همینجور نیاز به سالبوتامول اگر استفاده میکنه دو بار یا کمتر در طی ماه باشه، از این بزن اختلاط کارای روزمره نداشته باشه و اف ایوان بالای 80% داشته باشه. اینو خب رو SF1 که درمان میذاریم که معمولا آراز سابای سالبوتامول PRN بهشون تجویز میکنیم، اگرچه توی پروتکل جدید بعضی وقتا از مخلوط از سالبوتامول و یه ICS مثلا مثل فلتیکازون یا بکلومیتازون به صورت PRN میتونیم استفاده کنیم، یا توی افراد بزرگسال میتونیم از لانگ اکتین بتا تورانیستای سریال هستن مثل فورمیترول به همراه بودزوناید مثلا استفاده رو کنیم به صورت PRN. اگر مریض شدتش بیشتر از این باشه، داروی کنترولر رو یعنی پرزیستنت باشه، باید به صورت روزانه مرتب استفاده بکنه. حالا بحث به اون شدت، حالا شاید وقت نباشه الان خدمتتون عرض بکنم، معمولا اینجوری هستش که علائمش اگر مریض بیشتر از دو روز در هفته باشه ولی هر روز نباشه، این میشه تقریبا مایلد پرزیستنت. اگر هر روز باشه میشه مودریت پرزیستنت، و اگر چند بار در روز باشه میشه سیویر پرزیستنت. این علائم روزانشون. اف ایوانشون هم خود توی مایلد پرزیستنت بازم بالای 80%، توی مودریت بین 60-80 و سیویر کمتر از 60% قابل انتظار هستش. توی اینا به ترتیب اگه بخوام استپای درمانی بگیم، استپ دو برای مایلد پرزیستنت میشه یه لو دوز ICS انتخابی، اگر مودریت پرزیستنت باشه یه لو دوز ICS به علاوه لابا مثل سالمترول یا فورمترول، و اگر سیویر پرزیستنت باشه میشه میدیوم دوز ICS به علاوه لابا استفاده میکنیم. درمان انتخابی هستش، شرایط آلترناتیو میتونیم به جای لابا مثلا از آنتلوکوتریان استفاده بکنیم. اگر مریضی رو این استپا کنترل نشه میتونیم از استپ 4 بریم بالاتر، یعنی های دوز ICS به علاوه لابا استفاده بکنیم، و بعدش استپ 6 که های دوز ICS به علاوه لابا به علاوه اورال کورتیکوستروئید هستش. به تبع طبق این پروتکل درمانی مریضی که میخوام شروع درمان بکنیم، معمولا از های دوز استنشاقی ICS استفاده نمی کنیم و میدیوم دوز ICS به علاوه لابا شروع میکنیم، و بعد اگر کنترل نبود افزایش میدیم. این کنترل هم معمولا باید حدود 4 تا 6 هفته صبر کنیم، بعد اگر لازم بود استباب میکنیم. این نکته خیلی مهمی که باید در نظر بگیریم هستش که قبل از استپ آب حتما باید تعیین بکنیم که اسپریش استفاده کرده یا نه، اگر استفاده کرده تکنیک استفادهش درست بوده یا نه، یعنی باید نشونم بده بیمار که استفاده کرد چجوری استفاده میکنه، و کوموربید فاکتور مثل رینیت، مثل سینوزیت، ریفلاکس، این چیزها رو نداشته باشه. تریگر فاکتور مثلا تماس با آلرژن، دود سیگار و عوامل این چنینی که تحریک میکنه رو نداشته باشه. اگر اینو نداشته باشه استپ آب میکنیم، و اگر درمان کنترل بود و همین درمان جواب داد حداقل حدود 3 ماه بعد این درمان رو ادامه بدیم، و بعد میتونیم رو اون استپی که گذاشتیم حالا استپ داون بکنیم.
بله بسیار عالی. حالا اگر امکانش باشه، حالا اونجور که من متوجه شدم این که در واقع دوزهای کورتون استنشاقی رو تو مرحله اولیه هم حالا به سطح لو دوز انگار اومده بالاتر، یعنی قبلا شاید اون موقع که ما میخوندیم دوزهای در واقع اسپری کورتون رو تو مرحله پیشرفته تر میدادن، الان یه مقدار در مرحله اولیه هم انگار میشه داد.
بله بله، به صورت کوتاه مدت کتا. مثلا یکی دو هفته به دنبال سرماخوردگی، یا اینکه همراه با سالبوتامول هم الان تو پروتکل جدید تو SF1 میگم میتونه استفاده کنه.
بعد اگر امکانش بشه انواع اسپری رو هم اگر برای در واقع اطلاع بله. همکاران نام ببرید که خب ما حالا چه اسپری بدیم که اینجور که
حالا حالا اون چیزی که تو بازار داروی ایران موجود هستش، یکی بکلومتازون هستش، یکی فلوتیکازون از ICS خدمتتون عرض میکنم، بودزوناید هم موجوده. حالا بحث به بخوام این لو دوز و میدیوم دوز و های دوز که عرض کردم خدمتتون برای کودکان از 50 میکروگرم، ما 50 داریم 125 و 250 فلوتیکازون، و بعض وقت ممکنه این مخلوط فلوتیکازون و سالمترول باشه توی بازار داروییمون. حالا قبلا معروفش به اصطلاح اون نوع فلوتیکازون به تنهایی فلکسیتاید بود که حالا دیگه موجود نیستش، به اسم فلوهال یا چونم کاتوسین و اینا تو بازار دارویی هستش، و اونی که مخلوط هستش قبلا معروفش سرتاید بود، اونم نیستش دیگه الان، سروفلو یا سالمفلو یا کاتوسین پلاس، این دارو یا این دارو هستش که تو بازار ما هستش. ما از 50 رو اگر در نظر بگیریم، اسپری فلوتیکازون 50 میکروگرم یک تا دو پاف بی آی دی میشه لو دوز آی سی اس.
بله.
اگر از 125 یه پاف بی دی بدیم میشه میدیوم دوز آی سی اس، و اگر از 250 یه پاف بی دی بدیم میشه های دوز آی سی اس. این دوز روتینی که تو بازار داریم موجود هستش رو میتونیم استفاده بکنیم.
بله. در مورد سایر داروهای
دیگه که مثلا فورمترول و سارمترول هم به صورت جداگانه هستش، ولی معمولا توصیه میکنیم حتما هیچ وقت ما لابا رو به تنهایی استفاده نکنیم، و بیشتر داروها هستن که مخلوط هستن با هم دیگه، مثلا فلوتیکازون سالمترول که اسامیش رو خدمتتون عرض کردم، یا بودزوناید مثلا فورمترول که حالا چیزی که حالا قبلا هم بوده سیمبیکورد بود توی بازار داری، هنوزم هست، یه خود کمیاب هستش.
بله، الان سروفلو فکر میکنم هستش در بازار ایران.
حالا اون به حال هر موقع یکی از این اسپری متاسفانه کمیاب میشن، سروفلو، سالمفلو، چمونم کاتوسین پلاس، ایرپاف، اینه همشون مخلوط فلوتیکازون و سالمترول هست.
آتروونت چی؟
آتروونت یه دارو جز داروی ریلیور هستش، دوز داروی کنترول نیستش، مثل سالبوتامول. آتروونت خب میتونیم توی حملات آسم استفاده بکنیم، و بیشتر مریضای COPD هم تو اونام استفاده میشه، ولی خب توی آسم، توی حملات آسم جایگاه داره. بعضی از بیماره به ندرت ممکنه با سالبوتامول خوب جواب ندن یا مشکل حساسیت به اون داشته باشن، توی موارد میتونیم از آتروونت به تنهایی استفاده بکنیم.
یعنی آتروونت که باشه دیگه آی سی اس نمیخواد یا
نه آتروونت مثل سالبوتامول در واقع داروی ریلیور هستش. خب بر حسب نیاز اینا رو استفاده میکنیم. مثلا ما اگه اسپری سالبوتامول برای بیمار بنویسیم، این نیست که مثلا بنویسیم هر 6 ساعت مثلا تاش یک ماه استفاده کن بعد ببینیم چطور هستی. ممکنه یکی دو روز توی حمله بگیم مثلا 6 ساعت، ولی اکثرا از نیدت هستش، بر حسب نیاز سالبوتامول استفاده میکنن. برخلاف داروهای آی سی اس که نوع از نیدت نیستن، یعنی اون مثلا دو بار در روز اسپری فلوتیکازون یا مخلوط فلوتیکازون سالمترول رو اونو باید ادامه بده، و همون که عرض کردم حداقل 3 ماه این دوره درمانی باید ادامه بده. درسته که سالبوتامول ممکنه یه روز 4 بار نیاز داشته باشه، ممکنه یه ماه هم اصلا نیاز نداشته باشه. آتروونت هم همینجوره، یعنی جز داروی از نیدت هستش که به حسب نیاز استفاده کنه.
بعد تواتر مراجعه به پزشک بعد به چه صورت باشه؟ یعنی آیا هر موقع حمله ایجاد شد بیان یا نه؟ بعد به صورت منظم باشه.
اگر حمله اتفاق افتاده باشه که مثلا توی اورژانس، یا حمله که نیازمند کورتون خوراکی داشته باشن، بهتره یه هفته بعد مجدد ویزیت بشن، و بعدش هر 1 تا 2 ماه تو فاصولی که حالا مثلا مثل فصل سرما هستش، حداقل هر 1 تا 2 ماه بهتره ویزیت بشن. ولی وقتی کنترلن و داروی مصرف نمی کنن، مثلا اگه علائمش کنترل باشه هر 6 ماه تا 1 سال.
در مورد COPD هم اگر که کوتاه بفرمایید که چه درمان هایی داره و چه نکاتی رو باید رعایت بکنه.
درمان COPD هم خب قسمتش در واقع قسمت عمدهش داروهای آنتی موسکارینی هستش، مثل تیوتروپیون برومایت که داروی اصلی هستش که اونجا استفاده میکنم. البته اونها هم از داروهای آی سی اس مطابق نه با دوز خیلی بالا، با دوز کم استفاده میکنیم. از نیده میتونیم از سالبوتان، از چیز ایپروتروپیون برومایت یا آتروونت استفاده بکنیم، و بعض وقت اون از داروهای ماکرولید هم بعض وقت برای کنترل عفونت های التهابی که دارن، تو اونم ازشون به صورت از نیده استفاده میکنیم. البته تو اونم تئوفیلین ساستن ریلیز جزء دارایی هستش که اونجا کاربرد بیشتری داره، اگرچه توی آسمان مواد استفاده میشه ولی معمولا توی اون بیماره بیشتر استفاده میشه.
بله، آتروونت سی که آتروونت کامپاند هست با در واقع نرمالش فرقی داره؟
آتروونت کامپاند در واقع مخلوط آتروونت سالبوتامول بوده. خب البته خیلی هم کم شده تو بازار نیستش تقریبا،
چون سوال پرسیدن
مخلوط در واقع یه سابا هستش بعد یه لامان ایفروتروپیان برومای که اونو برای مریضی که مثلا میتونه ولی به صورت مخلوط هستش اثر خب تجمعی هم داره، یعنی هم دیگه اثرشون تقویت میکنن میتونیم استفاده بکنیم.
یعنی تو مرحله هاد هست دیگه؟
بله بیشتر تو مرحله
هاد هست
اون تسکیمی درمانه خود توی حتی سی او پی دی هم آتروونت یه درمان نگهدارنده نیستش، یعنی با اون درمان نگهدارنده مثلا آی سی اس هستش به علاوه راما مثل تیوتروپیان برومای.
بله. چه نکات دیگری حالا علاوه بر درمان که حالا ما شروع کردیم، فردی که آسم داره یا سی او پی دی داره یا آلرژی داره، چه نکاتی رو حالا به صورت عمومی از نظر تغذیه‌ای محیط اینا رو هم بفهمید که باید رعایت بکنن و ما باید به بیماران بگیم؟
یا خب مریضای خب سی او پی دی هستن، خب یه نکته مهم ترک سیگار هستش، این شاید مهمترین نکته ای که باید حتما بهشون تاکید بکنیم. البته برای آسمی هم فرق نمیکنه، دود سیگار خب شدیدا مضر هستش تو بیماری که در معرض دود سیگار هم هستن. خب باید بگیم که مثلا اگر کودک هستش پدر یا مادرش سیگار میکشن بگیم حتما اجتناب بکنن. خود بوی سیگار هم البته دود سیگار هم بهشون نخوره، برای اینا تحریک کننده هستش. از نظر تغذیه خب یه سری غذاهای آماده و فست فودا به خاطر اینکه اینها حاوی سولفید هستن و سولفید خودش برونکو اسپاز ایجاد میکنه به اینه توصیه میکنیم که استفاده نکنن، مثلا سس، سوسیس، کالباس، مثلا جانکی فودا، چیپس و پفک و کاکائو و این چیزا پرهیز بکنن. هوای سرد تحریک کننده است برای اینا، همچنین غذاهایی که یخ باشه، آب یخ و بستنی اینا و ترشیجات هم جز این چیزایی هستش که تحریک کننده هستش، توصیه میکنیم پرهیز بکنن. بهتر بوهای تند و اینا همینجور پرهیز بکنن. و نکته مهمی هستش که به صورت ترس از این اسپری، متاسفانه یه فرهنگ هستش بین مریضا که فکر میکنن اگر اسپری استفاده بکنن عادت میکنن به استفاده از اینها و برای همین ممکنه زیر بار مصرفش نرن، در صورتی که اینا به قول معروف تولرنس یا ادیکشن حالا ایجاد نمیکنه این دارا مصرفش. و تنها به درق موثرترین داروی برای کنترل آس هم داروی استنشاقی هستن. بعض وقتا بعد پزشکان میبینن متاسفانه مثلا میگن یه آمپول دگزامتازون بزنید به جای اینکه اسپری استفاده کنین. دگزامتازون میتونه 8 میلی گرم دگزامتازون داره آمپولاش، که حالا از نظر پتانسی هم بخوام حساب بکنیم 40 میلی گرم معادل مثلا پردنیزولون بخوای ببینیم میشه 40 میلی گرم، در صورتی اسپری که ما گفتیم مثلا 50 میکروگرم میشه 50 میلی گرم میشه 1000 برابر این، یعنی چه 1000 هاف اسپری استفاده کنه توی قرص 50 میلی پردنیزولون بخوره یا آمپول دگزامتازون بزنه.
بله،
از نظر عوارض به مراتب داروهای سیستمیک بیشتر.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، واقعا بحث جامع و کاملی بود. در خدمت همکار عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا شفیعی بودیم، انشالله که شب خوبی داشته باشید و در برنامه های آتی هم انشالله بتونیم از حضور شما استفاده بکنیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا.
خب بریم قسمت کنکاش رو بشنویم و بیا.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش، به ویژه همکاران عزیزم در نظام سلامت کشور. بنده دکتر سلیمان حیدری، فوق تخصص جراحی قفسه سینه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستم. قرار هست دقایقی چند در حیطه ترومای قفسه سینه در خدمتتون باشم. همانطور که میدونید تروما یکی از علل اصلی مرگ و میر افراد به ویژه افراد فعال جامعه هست و در کنار دو علت مرگ و میر سرطان و حوادث قلبی عروقی، سومین علت مرگ و میر در اکثر جوامع انسانی هست و به همین خاطر لازم هست که به حیطه تروما چه در حیطه پیشگیری و چه در حیطه درمان بیشتر پرداخته بشه. تروماهای قفسه سینه شاید یکی از علل عمده مرگ و میر به افراد آسیب دیده هستند. 25% افرادی که تروماهای قفسه سینه میبینند به علل اینکه اعضای حیاتی در داخل قفسه سینه هست در همون محل آسیب فوت میکنند و در 25% دیگر از علل فوت در زمینه تروما باز تروماهای قفسه سینه و اعضایی که در داخل قفسه سینه وجود دارد در مرگ و میر افراد آسیب دیده دخیل و شریک هست. در داخل قفسه سینه همانطور که میدونید اعضای حیاتی متعددی وجود دارد که شاید حداقل 8 مورد از اینها رو بتونید الان به ذهن بیارید، شامل قلب، عروق بزرگ، ریه، راه‌های هوایی شامل تراشه و برونش، پرده جنب، همینطور دیافراگم و دنده‌ها و بافت نرم جدار قفسه سینه و همینطور مری، که هر کدوم از اینها در تروماها میتونه آسیب ببینه و باز آسیب‌های حیطه قفسه سینه رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. آسیب‌هایی که به صورت بالفعل اگر رسیدگی فوری نشه باعث مرگ و میر خیلی زود فرد آسیب دیده میشه و یک سری آسیب‌هایی هم هست که اونها هم به صورت بالقوه امکان به خطر انداختن جان فرد آسیب دیده رو دارن و یک سری آسیب‌های دیگه هم هست که هرچند برای فرد ترومایی ممکنه اذیت کننده باشه ولی تهدید کننده حیات نیست. من به صورت خلاصه تعدادی از اینها رو خدمت شما عرض میکنم. از تروماها و آسیب‌هایی که به صورت بالقوه تهدید کننده حیات هست، تنشن نوموتوراکس هست که در زمینه پارگی پرده جنب، چه جنب احشایی که روی ریه چسبیده و چه جنب جداری که به جدار قفسه سینه قسمت داخلی چسبیده، هر دوتاش ممکنه باعث ورود هوا به داخل فضای پلور بشه و سبب تنشن نوموتوراکس یا پنوموتوراکس فشارنده بشه که این رسیدگی فوری رو نیاز داره و همانطور که شاید خیلی از عزیزان شنیده باشند برای این کار بایستی قفسه سینه رو در مرحله اول با یک سوزن یا آنژیوکت درشت سوراخ کرد تا هوا از فضای جمع خارج بشه و در مرحله بعد بایستی لوله سینه تعبیه بشه تا فرد بتونه به تنفس طبیعی و حیات خودش ادامه بده. از آسیب‌های دیگر تهدید کننده آسیب قلب هست، پارگی قلب هست، پارگی عروق. اگر اینها خیلی شدید باشه معمولا همون در صحنه آسیب فرد جانش رو از دست میده، ولی اگر جزئی باشه مثلا چاقوی نوک‌تیزی که به قفسه سینه وارد میشه، اگر آسیب کوچک باشه و محدود بشه فرد میشه به مرکز درمانی رسانده بشه و اونجا اقدامات حیاتی انجام بشه. یا پارگی راه‌های هوایی از جمله نای و برونشوها هست که اینها اگر جزئی باشند تهدید کننده فوری حیات نیستند، ولی اگر کامل قطع بشه بایستی سریع یک راه هوایی برای فرد آسیب دیده تعبیه بشه تا بتونه تنفس بکنه. همینطور پارگی پرده قلب یا پریکارد هست که اگر خونریزی بشه و در فضای پریکارد خون بیش از 50 سی سی جمع بشه، این باعث میشه که برونده قلبی کم بشه و فرد دچار افت فشار و به سبب اون حیاتش به خطر میفته، که هر کدوم از اینها اقدامات لازم مربوط به خودش رو داره. یک سری از آسیب هم هست که به صورت بالفعل خطر برای بیمار داره، از جمله خونریزی های جزئی یا پنوموتراکسی که خیلی زیاد نباشه یا پنوموتراکس ساده بگیم. اینها با حوصله بیشتر و با رسیدگی بیشتر میشه درمان کرد و حالت فوریتی نداره. یک سری آسیب هایی هم هست که شاید شایع ترین باشه و سبب اذیت و آزار بیمار میشه ولی خطر برای بیمار نداره. شکستگی های دنده هست که در شایع ترین شاید آسیب قفسه سینه شکستگی دنده هست که معمولا اینها به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کنند و فقط درد هست که باید فرد مسکن مصرف بکنه تا بتونه به اون درد غلبه پیدا بکنه. حالا اینا خلاصه اون مطالبی و آسیب هایی بود که میتونستم در این فرصت چند دقیقه عرض کنم. حالا اگر فرصتی باشه بعدن باز در خدمتون خواهیم بود و در زمینه تروماهای قفسه سینه مطالبی رو خدمتون انشالله عرض خواهیم کرد. از توجه همه شما ممنونم. شب شما بخیر.
یا آقای 58 ساله اومده پیش ما، سابقه فشار خون و چربی خون، ورزشکاره، داره دارو مصرف میکنه، میگه که درد قفسه سینه‌ام افزایش پیدا کرده، با فعالیت بیشتر میشه. قبلا هم گهگاهی یه مقدار این دردا رو داشتم ولی الان دردها بیشتر شده. یه ایف 55% داره، نوار قلبش خوبه، فقط لفت اکسس هستش. چه روشه تشخیصی رو و چه در واقع تشخیصی برای این بیمار فعلا مطرح؟ الف مشکلات گوارشی، به دردهای آنجینی، جیم کرونیک استیبل آنژینا و دال دردهای مسکولو اسکلتار. 3102 همچنان منتظر پیامک های گرم شما هستیم. سلام، راننده هستم. همین سوال رو که دکتر گفت، من همین درد رو الان دارم، در جاده هم هستم. من حتما به شما توصیه میکنم که شما راننده عزیز به نزدیکترین اورژانسی که در حالا جاده یا شهری که بهش میرسید مراجعه بکنید و این دردها ممکنه که خدای نکرده نشان دهنده ام آی یا سکته قلبی باشه و حتما باید بررسی بشه. سلام و خسته نباشید گفتن و 0917-74-89 از مشهد مقدس که من هم حتما التماس دعا دارم و گزینه 2 رو انتخاب کردن. ببینیم که حالا گزینه صحیح چه هست. آقای یا خانم فلاح از یزدم گزینه 2 رو گفتن، 0990-94-60. خب ارتباط ما برقرار شده با جناب استاد دکتر محمد روزبهانی، متخصص قلب و فلوشیپ آنژیوگرافی، عضو هیئت علمی محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. جناب استاد سلام.
سلام ارادتمندم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. خوبه. چه خبر؟
بزرگواری شما خوبه، خسته نباشید.
خب گزینه ها بیشتر گزینه 2 رو دوستان و همکاران انتخاب کرده بودن. از تبریز آقای خانم حبیبی هم گزینه 2 رو گفته بودن، آقای خانم غفاری گزینه 2. اکثرا گزینه 2 هست، منتظر فرمایشات شما هستیم.
حضورتون عرض کنم که خب درسته، کاملا درست انتخاب کردن. بیماری هستش که خب دچار آنستیبل آنژینا شده. البته خب توضیح این که ما بیماری که با درد به ما مراجعه میکنه، ما باید اول افتراق بدیم که این درد آیا درد تیپیک قلبی هستش یا اینکه خب ممکنه مربوط به قسمت‌های خارج قلبی باشه. خصوصیات درد تیپیک قلبی، دردی هستش که فشارنده است، رترو استرنال، معمولا بین 5 تا 10 دقیقه طول میکشه، با فعالیت راه رفتن بدتر میشه، با استراحت بهتر میشه، معمولا به گردن، فک، چونه، دست چپ تیر میکشه، ممکنه با حالت تعب و استفراغ همراه باشه. اینها اگر دردی این خصوصیات رو داشت، خب درد تیپیک قلبی هست، شما بایستی بررسی‌های قلبی رو انجام بدید. اما خب تشخیص‌های دیگه برای دردهای قفسه سینه مطرح میشه دیگه، همین دردهای گوارشی هستن که معمولا اینها هم بعضن ممکنه با قرص‌های در واقع نیتروگلیسرین برطرف بشن به خاطر اسپاسم‌هایی که در مری و گوارش ایجاد میشه. ممکنه این مقداری شک بندازه ما رو که این درد میتونه گوارشی باشه یا قلبی باشه، دردهای ماسکولوسکلتال هستن که خب اینها معمولا دردهای پوزیشنالی هستن که با فعالیت و تکون خوردن و جابجایی بدتر میشن، معمولا نقطه‌ای هستن، میتونی جای درد رو مشخص بکنی. و خب ما کیسی که معرفی کردیم بیشتر در واقع دردها خصوصیت درد تیپیک قلبی رو داشت که خب تشخیص انستیبل آنژینا هست و با این توصیف که خب بیمار ما قبلا یک کرونیک استیبل آنژینا داشته، در بیماری هستش که خب فشار خونی چربی خون داره، قبلا تو فعالیت های سنگین علامت دار میشده ولی خب برطرف میشده و خیلی اذیتش نمیکرده، ولی حالا دردها تواترش بیشتر شده، کاملا تیپیک شده و این نشون میده که خب بیمار ما دچار در واقع استیبل آنژینا شده و حتما باید که هر چه سریعتر بررسی های قلبی براشون انجام بشه. خب این بیمار رو معمولا ما خب اگه سرپایی به ما مراجعه بکنه و در حال حاضر درد نداشته باشه، چون نوارم گرفتیم نرماله، اکوکاردیوگرافی هم انجام دادیم نرماله، قطعا خب یه بررسی های نان اینویزیو براش انجام میدیم که خب حالا یا از اسکن هسته یا سی تی آنژیوگرافی برای این بیمار استفاده میکنیم. اگر نه زمانی به ما مراجعه بکنه که اون دردهای تیپیک رو داشته باشه، این بیمار حتما بایستی بستری بشه و درمانهای اولیه براش انجام بشه. اگر آزمایش ها و آنزیم های قلبی نرمال باشه، باز میتونیم از بررسی های نان اینویزیو استفاده کنیم. اگر نه آنزیم های قلبی مثبت باشه که تشخیص نان استیلیویشن ام آی مطرح میشه برای این بیمار، بایستی هر چه سریعتر آنژیوگرافی بشه.
بله، در مورد سی تی آنژیوگرافی چی؟ این هم در واقع در همون بسته.
سی تی آنژیوگرافی رو خب ما زمانی انجام میدیم که عرض کردم بخوایم به صورت نان اینویزیو بررسی کنیم. بیماری هستش که الان مراجعه کرده، این شرح حال دردهای تیپیک رو به ما میده و ما شک داریم که این دردها احتمالاً میتونه منشأ قلبی داشته باشه، ولی در حال حاضر هیچ دیتایی نداریم. یعنی نوار قلب نرمال، اکوکاردیوگرافی نرمال، فشار خون کنترل، چربی خون کنترل. خب برای این بیمار و در حال حاضر حالا به حال ممکنه که بعضا به اورژانس هم مراجعه کرده، یا آزمایش آنزیم های قلبی هم انجام داده اون هم نرمال بوده، برای همچین بیماری برای اینکه حالا تستی انجام بدیم که خب یه مقداری قدرت تشخیصیش بالاتر باشه و دقت بالاتری داشته باشه، خب بهترین تست نان اینویزیو کورونری آنژیوگرافی در واقع سی تی آنژیوگرافی هست که خب به صورت نان اینویزیو سرپایی انجام میشه و معمولا خب ارزش اخباری منفیش هم 95%. یعنی وقتی ما این تست رو انجام بدیم برای بیمارمون و عروق رو کرونه رو نرمال گزارش کنه، پس قطعا میتونیم بگیم که خب مشکلی نداره. اما اگر خب زایعه‌ای گزارش بکنه، خب بر اساس اون شدت زایعه‌ای که گزارش میکنه ما تصمیم میگیریم که اقدام بعدیمون چی باشه، آیا آنژیوگرافی یا درمان دارویی.
بله، اسکن هسته‌ای هم حالا همینجور الان سوال برای من پیش اومد.
اسکن هسته‌ای هم باز ما یکی از کارهایی هستش که خب میتونیم انجام بدیم برای کارهای تشخیصمون که بازی کار نان اینویزیو هستش، سرپایی انجام میشه. برای بیمارانی که خب حالا قدرت انجام تست ورزش رو ندارن، چون بعضا ما ممکنه برای کسایی که در واقع لو ریسک هستن یه تست ورزش انجام بدیم، منتها این بیمار چون مدل تو های ریسک هست بر اساس علائمش و تشخیصون آن استیبل، معمولا بهتره که روی تردمیل نره. ولی حالا ما برای خیلی از بیمارانمون که حالا نمیتونن رو تردمیل برن از نظر فیزیکی یا نوارشون یه تغییراتی داره، مثل LVH یا لفت باندل برانج بلاک دارن یا بعضا رایت باندل برانج بلاک دارن، و برای اینها ما میتونیم از اسکن هسته‌ای استفاده کنیم. اسکن هسته‌ای به دو روش انجام میشه، یا باز با روش تردمیل هستش که خب این ارزش بیشتری داره، یکیش هم به روش دارویی هستش که از دارو استفاده میکنن، ضربان قلب بالا میبرن و دو مرحله انجام میشه. معمولا خب از مواد رادیواکتیو استفاده میکنن و میزان جذب رو در بافت‌ها بررسی میکنن. هر جایی که خب جذب بهتری داشته باشه، یعنی باف وایابل، هر جایی که جذب کمتری داشته باشه، یعنی که این باف در واقع ایسکمیکه و ممکنه که گرفتگی در عروق کرونر داشته باشه.
این جایگزین سی تی اسکن هم میتونه باشه، سی تی آنژیو اسکن هسته‌ای یا مکمل هم
جایگزین میتونه باشه، ولی خب دقت تشخیصی اینها با هم متفاوته. به عنوان مثال حالا در کل عرض میکنم خدمتتون، ما تستایی که انجام میدیم به عنوان مثال تست ورزش 65% ارزش تشخیصی داره، یعنی مثلا 35% ممکنه که مثبت یا منفی کاذب باشه. حالا یه قدم بالاتر میریم، اسکن هسته‌ای معمولا 78% ارزش تشخیصی داره، یه درصدی ممکنه باز مثبت و منفی کاذب باشه.
سی تی آنژیو از همشون بیشتره.
آره، ارزش تشخیصی سی تی آنژیو